الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله تشکیک وجود و اینکه وجود حقیقت ذات مراتب است، در بعضی از موارد وجود نحوه فی نفسهی و لنفسهی و به نفسه است، گاهی فی نفسهی و لنفسهی و به غیره است، گاهی فی نفسهی و لغیره است، گاهی فی غیره است. این تشکیک چند مشکل را حل میکنند. مشکل اول همین مسئله اتصاف بود که بعضی ها فکر میکردن در قضیه حلی مرکبه فقط ثبوت مثبت له لازم است، اگر نه ثبوت محمول و ثابت لازم نیست، که این اشکال حل شد. محضور دیگری که با تشکیک وجود حل میشود این است که در تعریف حکمت گفتن حکمت علم به احوال موجودات خارجی است. در هنگام بحث از بعضی از مسائلی بحث می شود که اون مسائل و اون مطالب در خارج وجود ندارد، یا باید بپذیرند که اینها بحث فلسفی نیست و استطرادن بحث شد، یا راه حلی ارائه کنند. مثلا بحثی از معقولات ثانیه بحث درباره اموری که در خارج وجود ندارد، فقط در ذهن موجود است. بحثی از مقولات نسبیه مثل مقوله ان یفعل، ان ینفعل، متا، جده و مانند آن و خود اضافه، که اینا در خارج وجود ندارن و در زهر به ذهن وجود دارن، چون اگر اینها در خارج موجود بشوند تسلسل لازم می آید. با اینکه حجم قابل توجهی از مسائل فلسفه را همین معقولات ثانیه تشکیل میدن. این اشکال را مرحوم صدر متعلم به یک طرز حل میکنن و مرحوم سبزواری به طرز دیگر حل میکنن. این تفاوت طرز برای آن است که اشکال را این دو بزرگوار دو نحو مطرح میکنن. مرحوم صدر متعلم راه حلشون این است که فلسفه بحث از موجود خارجی دارد، ولی موجود خارجی به چهار قسم و به چهار سنف تقسیم می شود، یا مثل واجب است که فی نفسهی و لنفسهی و به نفسه هست، یا مثل جواهر اسمی است که فی نفسهی و لنفسهی و به غیره هست، یا مثل اعراض است که فی نفسهی لغیرهی و به غیره هست، یا مانند معانی حرفیه و ربط فی غیره است. و چون وجود حقیقت ذات مراتب است، اون چه که در فلسفه بحث می شود سهمی از وجود دارد، حالا گاهی به نحو استقلال کما در واجب تعالی، گاهی به نحو قیام به غیر کما در ماسب الله تعالی. وجود در جواهر به جای می رسد تا به ماده اولا تنزل میکند، که ماده اولا با اینکه جوهر است و وجود جوهری دارد، از نظر ضعف وجود به مرحله قوه به استعداد محض است، که او قوت الوجود است، در حقیقت فعلیتی ندارد، میتواند شیء بشود، این توان شیئیت است نه خود شیئیت. وقتی در باب جوهر اینقدر تنزل کند و به نازل ترین حد برسد، در باب اعراض چقدر تنزل خواهد کرد؟ در باب اعراض اونقدر تنزل میکند که تا به صورت حرکت در آید، که حرکت یعنی دنبال شی رفتن، طلب است. همین دنبال شی رفتن مرحله ضعیفی از شیئیت است، البته بنابر نظر کسانی که حرکت را داخل در محوله عرض بدانند، یعنی یکی از اعراض بشمارند. بنابراین اون چه که در فلسفه بحث می شود سهمی از وجود دارد، منتها حالا وجود اونها ضعیف باشد. مقولات نسبیه همه اینها سهمی از وجود دارند، حالا یا موجودن در خارج به وجود منشأ انتظار، یا موجودن به نحو زمیمه نظیر سواد و بیاض و امثال ذلک. پس چیزی در فلسفه بحث نمی شود که وجود خارجی نداشته باشد. این خلاصه راه حلی که صدر المتعالین ارائه میکنه. اما راه حلی که مرحوم حکیم سبزواری ارائه میکنن این است که میفرماین اگر در فلسفه از معقولات ثانیه بحث میشود، این معقولات ثانیه گرچه در خارج نیستند در ذهن موجودند، و چون ذهن یعنی نفس موجود خارجی است، این امور هم جزء اوصاف نفسن و حیات نفس به شمار می آین، حیات موجود خارجی هم موجود خارجی است. پس در معقولات ثانیه اگر کسی نقدی کند که اینها موجود خارجی نیستن، این درست نیست، زیرا معقولات ثانیه اوصاف ذهنن و ذهن موجود خارجی است، اینها از اون جهت موجود خارجی هن. و آثار علمی هم بر خود معقولات ثانیه بار هست، و اگر اینها را موجود ذهنی میگوین بلغیاس الالخارج است، وگرنه خودشون موجود خارجی هن و آثار هم برشون بار است. اونگاه میفرمان به این که این طرز جواب دادن و دفاع کردن مبنی بر مذهب محققین است و اینکه منطق جزء حکمت است، و اگر ما منطق را جزء حکمت ندانیم اصلا اشکال وارد نیست. خب این جوابی که مرحوم سبزواری میدن برای آن است که اشکال را به سبک خاصی برداشت کردند، در حالی که اونطوری که مرحوم صدر متعلین طرح میکند مبنی بر این نیست که ما منطق را جزء حکمت بدانیم یا جزء حکمت ندانیم. منطق را هم ما جزء حکمت ندانیم باز اشکال متوجه است و باید جواب داد. و این است که حالا برفرض ما منطق را جزء حکمت ندانیم و مباحث منطقی را و معقولات ثانیه منطقی را وارد در نقد و اشکال نکنیم، خود فلسفه که از معقولات ثانی نظر امکان و ضرورت بحث میکند، امکان و ضرورت در خارج وجود ندارد. در فلسفه که از معقولات نسبیه بحث میشود، مثل مقوله اضافه، مقوله جده، مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، مقوله متا و مانند آن، هیچ کدام از اینا در خارج نیستن، چون نسبتن و اضافن، و اگر اضافه و نسبت در خارج موجود باشد حلولی دارد به محل، و همین حلول اضافه و نسبت است، فلل اضافه اضافتون ول نسبت نسبتون فی تسلسل. اشکال در خود معقولات ثانیه فلسفی است و اشکال در معقولات نسبیه معقولات دهگان است، اینا که جزء مسائل فلسفی است. بحث درباره معقولات را نباید در منطق جستجو کرد. بعضی از بزرگان به مناسبت هایی نظیر محقق طوسی در متن تجرید یعنی جوهر و نزید که شرح علامه است، متنش مال مرحوم خواجه است، در متن تجرید قسمت منطق تجرید اونجا مقولات عشر را مطرح کردن، در حالی که مقولات عشر مربوط به ماهیات است و جزء مسائل فلسفی است نه جزء مسائل منطقی، و اشکال متوجه اون مقولات نسبی است. در بین این مقولات دهگانه سه مقوله مستثنان، یعنی مقوله جوهر، مقوله کم، مقوله کیف، از این اشکال مستثناست. اون هفت مقوله دیگر را میگن مقولات نسبیه، برای اینکه یا نفس نسبتن مثل مقوله اضافه، یا نسبت در اونها ملحوظ است مثل اون مقولات دیگر، ان یفعل، ان ینفعل، هیئت حاصله از نسبت تدریجی تأثیر یا نسبت تدریجی تأثیر، مقوله متا هیئت حاصلی از نسبت متضمن به زمان، مقوله عین هیئت حاصلی از نسبت متمکن به مکان و مانند آن. در همه این مقولات هفتگانه نسبت ماخوذ است، لذا از این مقولات هفتگانه به عنوان مقولات نسبیه یاد میکنند. بنابراین اشکال را نباید متوجه مقولات ثانیه منطق کرد تا بگوییم به این که این اشکال مبنی بر آن است که ما منطق را جزء حکمت بدانیم، و اگر منطق را جزء حکمت ندانیم اشکال وارد نیست، بلکه چه ما منطق را جزء حکمت بدانیم چه منطق را جزء حکمت ندانیم، اشکال راه خود را طی میکند. در معقولات ثانیه فلسفی و در معقولات نسبی اشکال وارد است و جواب همان است که برام صد متعلق داده. اگر چنون چه ما از مسائل منطقی در حکمت بحثی نداریم. منطقی را منطق گفته میگیرد. ما که منطق را تعریف نکردیم به اینکه منطق علم به احوال موجودات خارجی است. گفتیم فلسفه علم به احوال موجودات خارجی است. حالا مسائل منطقی که معقولات ثانی منطقی است و در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد، این اشکالی به طریق فلسفه نیست. اگر ما گفتیم به این که منطق هم علم به احوال موجودات خارجی است، اونگاه کسی اشکال بکند به این که مسائل منطقی که در ذهن وجود دارد. ولی اگر اشکال متوجه تعریف فلسفه شد، نباید مسائل منطق را نقض کرد. که اشکال در این است که میگویند شما در فلسفه تعریف فلسفه گفتید فلسفه علم به احوال موجودات خارجی است. اونگاه در همین منطقه فلسفه، در همین محدوده فلسفه باید نقض کنید، بگوید به این که ما در فلسفه مطالبی را میبینیم که موجود خارجی نیستن. نباید گفت به این که ما در منطق یه مسائلی رو داریم که موجود خارجی نیستن. میگه هازا مبنیون علی مذهب المحققین، اصلا جزء حکمت هم نباشد اشکال وارد است. اصلا اشکال متوجه شمول حکمت نسبت به منطق نیست. اشکال این است که در تعریف حکمت گفتید حکمت علم به احوال موجودات خارجی است. ما مقولات ثانیه فلسفی داریم که در خارج نیست. مقولات نسبیه، این هفت مقوله مورد بحث است در فلسفه، اینا در خارج نیستن. این اشکال روشنی است. جواب روشنی من هم صدر متعلقین دادن. دیگر نباید ما به زحمت میفتیم بگیم به این که این مبنیست بر مذهب محققین. ما اگر منطق را جزء حکمت بدانیم اشکال وارد است. اگر منطق را جزء حکمت ندانیم اشکال وارد نیست. خب اگر ما منطق را جزء حکمت ندانیم، اشکال مقولات نسبی را چی رو حل میکنن ایشون؟ اشکال مقولات ثانی فلسفی را چی رو حل میکنن ایشون؟ مطلب بعدی آن است که خود مرحوم سبزواری در اول حکمت منطق منظومه، همون در مقدمه منطق منظومه که می فرماد ای طالبین میزان بیایید، اصل علیکم حکمت المیزانی، من حکمت منطق را، حکمت منطقی را بر شما تلاوت کنم. می فرماد این اشاره به آن است که منطق جزء حکمت است. اونگاه می فرماد بین که اگر ما حکمت را این چنین تفسیر بکنیم که خروج النفس من القوت الی الفعل و الی الکمال فی جانبه العلم و العمل، اگر منطق را این چنین تفسیر کردیم، حکمت را این چنین تفسیر کردیم، منطق جزء حکمت است. برای اینکه با منطق انسان می تواند در ناحیه علم و عمل به کمال برسد. یکی از چیزهایی که می تواند انسان را در ناحیه علم و عمل کامل کند منطق است. ولی اگر حکمت را این چنین تفسیر کردیم، گفتیم حکمت علم به احوال اعیان موجودات خارجی است، به ماهی موجودات خارجیه، اونگاه منطق جزء حکمت نیست. پس وقتی میتوان منطق را جزء حکمت دانست که حکمت به معنای خروج نفس از نقص به کمال فی جانبه علم و عمل تفسیر میشود. ولی اگر حکمت به معنای علم به احوال اعیان موجودات تفسیر شد، منطق خارج است. اونگاه ایشون می‌فرمان به این که منطق جزء حکمت است، گرچه ما حکمت را به معنای دوم تفسیر بکنیم، وان این که حکمت علم به احوال اعیان موجودات خارجی است، با این تفسیر هم منطق جزء حکمت است. چرا؟ برای اینکه در منطق از اوصافی بس، از امور بس می‌شود که نه اوصاف ذهن، و چون ذهن یعنی نفس موجود خارجی است و این اوصاف که اوصاف نفسن موجود خارجی هستند و در ذهن وجود دارن، پس از این جهت موجود خارجی هستند. و اگر اینها را موجود ذهنی می دانن، برای آن است که موجودات خارجی را با یکدیگر می سنجن. بعضی از موجودات خارجی چون آثار موجود خارجی دیگر را ندارن، از جهت ذهنی هستند. وگرنه کلی چون در ذهن موجود است و هیئت ذهن است و ذهن موجود خارجی است، کلی هم موجود خارجی خواهد بود. ولی کلی را به لحاظ اشخاص خارج که میسنجیم میبینیم به این نحوی که اشخاص در خارج موجودن مفهوم کلی وجود ندارد و مانند آن. پس بنابراین منطق جزء حکمت است ولو به تفسیر ثانی. خب این راه طولانی است، اصلا لازم نیست کسی این راه را بره. مطلب بعدی آن است که ولو ما منطق را جزء حکمت ندانیم، اشکال درباره مقولات نسبی یک و مقولات ثانی فلسفی دو و مقولات ثانی منطقی هم وارد است. ولو ما منطق را جزء حکمت ندانیم. چرا؟ برای اینکه خود مرحوم صدر المتعلهین ادعا کردن، به دیگران هم میپذیرن که اون عناصر اصلی منطق را فلسفه باید اثبات میکنن. یعنی اصلا ما کلی داریم، جزئی داریم، تصور داریم، تصدیق داریم، نوع داریم، جنس داریم، فصل داریم، این گونه از عناصر را اثبات بکند، بعد به منطق میدهد میگه تو درباره فروع جزئیش بحث بکن. اصلا تصور در عالم موجود است یا نه، تصدیق موجود است یا نه، حمل موجود است یا نه، اینا که بحث منطقی نیست. منطق که بحث نمی کنه ما تصور داریم، تصدیق داریم و نوع جنس داریم. منطق میگوید اگر ماهیتی این چنین بود میشه کلی و میشه نوع و اون میشه جنس و اون میشه فصل، و اگر جنس و فصل رو تشکیل دادیم در تعریف نوع این میشه حد تام، اون نوع میشه محدود. اینا که اینا در حقیقت درباره اوصاف این عناصر بحث میکنند، اما آیا اینها موجود هستند یا نه، این که بحث منطق نیست. لذا مرحوم صدر المتعلهین در همین بحث‌های روزهای اخیر خوندیم که فرمودن فلسفه اصل این عناصر رو اثبات می‌کند، یعنی اینکه نوع داریم، جنس داریم، فصل داریم، اینا رو اثبات می‌کند، بعد به منطق می‌دهد بعد شما درباره فروش بحث بکنید. اونگاه ولو ما منطق را جز حکمت ندانیم، باز این سوال مطرح است که شما در بحث مواد ثلاث از ضرورت و امکان و امثال ذالک بحث میکنید در حالی که اینا در خارج وجود ندارد. در باب ماهیت از جنس و نوع و فصل بحث میکنید در حالی که جنس و نوع و فصل وجود ندارد. یعنی تو همون جلد دوم اسفار در مرحله ماهیت بحث اثبات جنس و نوع و فصل به عهده فلسفه است. فلسفه است که همه اینها را اولا ثابت میکند، بعد این کلیات پنجگانه را به یک یا دو بر میگرداند، میگوید به این که این چی نیست که ما پنج تا کلی داشته باشیم، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. این عرض خاص و عرض عام هم به جنس و نوع بر میگردد، برای اینکه اگر عرض خاص نسبت به یک ماهیت نوعیه معینی عرض باشد، نسبت به مصادیق ذاتی خود نوع است. این چه نیست که یک شیء برای همه اشیاء در همه موارد عرض باشد، که زاهک اگر برای افراد انسان عرض است، برای افراد ذهن نوع است. وزان زاهک برای مصادیق به ذات خود وزان ناطق است برای مصادیقش. این چنین نیست که یک شیء بالقول المطلق عرض خاص باشد، یا عرض عام هم این چنین است. این طور نیست که ماشین که نسبت به افراد حیوان عرض عام است، نسبت به انواع و اقسام و اصناف مش هم عرض عام باشد. وزان ماشین نسبت به افراد به ذات خود وزان حیوان است نسبت به مصادیق به ذات خود. قهرن عرض خاص و عرض عام برمیگردن به جنس و نوع یا جنس و فصل. این کار باعث فلسفه است، تو منطق از این مسائل مطرح نیست. خب همه این مباحث را که فلسفه به عهده میگیرد، این سوال برانگیز است که شما گفتید فلسفه بحث از موجودات خارجی میکند در حالی که اینا وجود خارجی ندارد. مطلب دیگران است که پس اصل اشکال وارد است و رو ما منطق را جزء حکمت ندانیم و این نیازی به اون مبنا هم نیست. مطلب دیگران است که اون چرا که این آیون میگوین، ولی خب از اون حق سوال داریم که هدف این است، ولی عنصر محوری خود این علم چیست؟ اگر کسی حکمت را به غایت تعریف کرده است، معناش این نیست که حکمت از نظر عناصر درونی تعریف ندارد، بالاخره تعریفی دارد. حالا چون غایت مهم است، در تعریف حکمت گاهی غایت را عکس میکنند، اما بالاخره یه علم است. اگر علم است یه عناصر محوری دارد، باید مشخص بکنند این چیست، درباره چی بحث میکنند. مطلب دیگر آن است که اون چرا که حکیم سبزوار رضوان الله علیه فرمودن حق است که اینها در ذهن موجودند و ذهن موجود خارجی است و اوصاف موجود خارجی هم موجود خارجی است به مناسبتی، و ذهن بودن اینها قیاسی است. این حرف رو نو که ما هم میپذیرند، اما اون چه که از هگل نقل شده است که او دیوار ذهن و عین را برداشته است، ذهن همون عین است، عین همون ذهن است، این باید توجیه بشه. یعنی چی؟ بعضی از قواعد هست که میگوید اگر چیزی موجود باشد تسلسل لازم میآید، پس وجود او محال است، نظیر همین امکان و مانند دار که ما یلزم من وجوده تکرر نوعف و امر اعتباری. این حتما باید در ذهن در خارج نباشد. اینا باید شرح بدن که اون دیواری که بین ذهن و عین برداشته شد، ذهن عین عین است، عین ذهن است، یعنی چی؟ اون قاعده که میگوید اگر چیزی در خارج موجود باشد تسلسل لازم میآید، حتما در ذهن است، میگوید یه دیواری بین ذهن و عین هست. اینا دو نشعه از یک خارجن، البته ذهن موجود خارجی است، منتها یک نشعه خاصی، مرتبه مخصوصی. پس این چنین نیست که بالکل جدار برداشته شده باشه. اینا میبند. مطلب بعدی آن است که بعضی چیزها هستن که هم در ذهنن هم در عین. اشیا سه قسمن، اون چیزی که حکمای ما میگوید اشیا سه قسمن، بعضی ها هم در عینن هم در ذهنن، مثل ماهیت. این همان است که در بحث وجود ذهنی گذشت که لشعه غیر الکون فی الاعیانی کنون به نفسهی لدر ازهانی، اون چه که در خارج است به عینه در ذهن میاد بدون کمترین تفاوت، یعنی میتواند بیاید. ما این چنین مطالبی داریم. حالا در بعضی موارد اشتباه میکنه بشر، یه چیزی را که در خارج است درست درک نکرده، اون راه دیگر است. ولی بعضی از اشیا که در خارجن به عینه میتوانند به ذهن بیان، و تفاوت عین و ذهن در وجود است، وگرنه اون ماهیت مشترک است، نظیر معنای درخت ماهیت درخت. این هم در خارج است هم در ذهن. یک قسم دوم آن است که در ذهنن اصلا به خارج نمیان، مثل معقول ثانیه منطقی، کلیت، جزئیت، جنسیت، نوعیت، فصلیت، اینا همشون اوصاف مفهومن. مفهوم یا جزئی است یا کلی، کلی یا ذاتی است یا عرضی، ذاتی یا نوع است یا جنس است یا فصل و هاکذا، همه اینها وصف مفهومن. مفهوم که تو خارج نیست، متصور در خارج نیست، تصور، تصدیق، اینا کار ذهن است دیگه. قسم سوم آن است که خارجیت عین ذات اونهاست و هرگز به ذهن نمیان، مثل خود حقیقت هستی. حقیقت هستی خارجی بودن و منشأ اثر بودن عین ذات اوست. هرگز حقیقت وجود به ذهن نمیاد، مفهوم وجود است که در ذهن است، که اصل اون فصل اول برای این منعقد شد که حقیقت وجود معقول ثانی نیست، این مفهوم وجود و همچنین موجودیت مستری معقول ثانی است. خب مطلب دیگر این بود که معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی است. این به دو بیان است. یکی همان مطلبی است که در ذهن شریف مرحوم سبزواری است، برابر اون چه که از تعلیق ایشون استنباط میشه و برابر اون چه که در شرح منظومه ایشون است، که معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی است. چرا؟ برای اینکه معقول ثانی منطقی ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، مثل کلیت. کلیت هم در ذهن عارض مفهوم می شود چون معروضش مفهوم است، و هم اتصاف معروض به این کلیت در ذهن است، چون اونچه که موصوف به این کلیت است مفهوم است. پس ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. برای معقول ثانی فلسفی عام است، برای اینکه ظرف عروض در ذهن است، ظرف اتصاف اعم از خارج به ذهن، نظیر اینکه امکان عارض ماهیت می شود در ذهن، ولی همین ماهیت که معروض امکان است هم در ذهن متصف به امکان است هم در خارج. لذا معقول ثانیه فلسفی از این جهت اعم از معقول ثانیه منطقی است. این یه چیز روشن. اما اونی که مرحوم صدر متعلیم فرمودن و همون زمینه پیداش اشکال را فراهم کرد یه چیز دیگری است، و این است که معقول ثانی وقتی در زبان فلاسفه مطرح می شود، این معقول ثانی که در زبان فلسفه فلاسفه مطرح می شود و در فلسفه هم از اونها بحث به میون می آید، این اعم است از معقول ثانی منطقی. خود معقول ثانی اعم است از هر دو قسم. یک وقت میگوییم معقول ثانی فلسفی در مقابل معقول ثانی منطقی است، منتها اون عمومیت را فقط به اتصاف میدهیم. میگوییم معقول ثانی منطقی آن است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن، اتصاف اعم از این که خارج باشد یا ذهن. این معنا لازمش اون نیست که معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی باشد، بلکه این معنا معناش آن است که این مطلب معناش آن است که اتصافی که در معقول ثانی فلسفی است اعم است از اتصافی که در معقول ثانی منطقی است، نه معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی است. ولی اونی که مرحوم صدر متعلیم فرمودن و همون زمینه این شبهه را فراهم کرد این است که وقتی در فلسفه گفته می شود معقول ثانی، اعم از این دو قسم است. ما دو قسم معقول ثانی داریم. یک قسم معقول ثانی داریم که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، مثل نوعیت جنسیت. این یک نوع معقول ثانی دیگر داریم که عروض در ذهن است، اتصاف اعم از ذهن و خارج، این دو قسم. وقتی در فلسفه میگن معقول ثانی، به هر دو قسم میگن. وقتی فیلسوف میگوید معقول ثانی، به هر دو قسم میگوید. این است که زمینه اون اشکال را فراهم کرده است. چون در خود فلسفه همونطوری که قبلا بیان فرمودم از کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت هم سخن به میون می آید، همونطوری که از ضرورت و امکان سخن به میون می آید. این هم یه بحث. بسیار خوب. وقتی که فلسفه میگوید معقول ثانی، این جامعه هر دو قسم است و در فلسفه از نحوه وجود هر دو قسم بحث میشود. اصل ضرورت و امکان را فلسفه ثابت میکند، بعد به منطق میدهد، میگوید شما درباره خصوصیات او سخن بگویید، منطق هم این ضرورت و امکان و امتناع را میگیرد، موجهات 13 گانه میسازد. اصل کلی و جزئی و نوع و جنس و فصل را فلسفه اثبات می کند، بعد به منطق می دهد، منطق بحث کلیات خمس و حدین و رسمین و امثال ذلک را ترسیم می کند، وجود همه اینها را فلسفه اثبات می کند، فروع جزئی را منطق به عهده دارد. منطق همونطوری که در باب کلیات خمس از جنس و نوع سخن می گوید منتها از حدیت مرکبه اونها، در باب موجهات هم از ضرورت و امکان و امتناع بحث میکند منتها از حدیت مرکبه اونها، که ضرورت چقدر چند قسم است، مشروطه چیست، وصفیه چیست، حیلیه چیست، ضرورت ذاتی چیست، ضرورت ازلی چیست و مانند اون. اما اصلا ضرورت داریم، امکان داریم، این بحث منطقی نیست. اما ممکنه عام داریم، ممکنه خاصه داریم، قضیه اگر موجه شد به ممکنه خاصه مرکبه است، اگر موجه شد به ممکنه عام و بسیطه است، این میشه بحث منطقی. فتحصل که یک وقت میگوین معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی است، این تعبیر درست نیست. معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی نیست. اینا دو قسمن، قسیمن، رو در روی همن، و عمومیت مال اتصاف است. معقول ثانیه منطقی آن است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد. معقول ثانیه فلسفی آن است که عروض در ذهن است، اتصاف خواه در ذهن باشد خواه در خارج، هم در ذهن است هم در خارج. لذا هیچ چیزی ما پیدا نمی کنیم که هم معقول ثانیه منطقی باشد هم معقول ثانیه فلسفی. اگه معقول ثانیه فلسفی اعم از معقول ثانیه منطقی باشد، باید اینقدر یه مورد اشتراک داشته باشند، چون میشه اون خصوص مطلق دیگر، در حالی که اینا مباین همند و رو در روی همند. اون چه که اعم است، اتصافی که در معقول ثانیه فلسفی است اعم است از اتصافی که در معقول ثانیه منطقی است. این یه بیان بود. مطلب دیگری که برام سرل متعلقین داشت که اون زمینه شبرا فراهم کرد این است که وقتی در فلسفه میگوین معقول ثانی، یا اون چه در زبان فلاسفه دایر است به عنوان معقول ثانی، این هر دو قسم است، هم امکان و ضرورت و امتناع را شامل می شود، هم کلیت و جنسیت و نوعیت و فصلیت را شامل می شود. این هم یه بند. مطلب دیگر آن است که در اون اوائل از متارهات این عبارت نقل شد که ایشون مسئله وجود و وحدت از یک سو، کلیت و جزئیت از سوی دیگر، ضرورت و امکان از سوی سوم، همه اینها رو جز مفاهیم اعتباری و معقولات ثانیش به حساب آوردن. در سخنان مرحوم خواجه یه مقدار معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی از هم جدا شد، یه مقدار هم باز مخلوط هم است، ولی مرحوم صدر متعلقین آمدن اینها رو کاملا از هم تفکیک کردن. فرمودن اولا همونطوره که ما معقول دو قسم داریم، معقول اول معقول ثانی، و معقول ثانی دو قسم داریم، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی. معقول ثانی فلسفی هم باز دو قسم است. این از کارهای مرحوم صدر متعلقین است. میفرمان به این که معقول دو قسم است، اولی و ثانوی که مشخص است. معقول ثانی دو قسم است، منطقی و فلسفی، این هم که مشخص است. ولی معقول ثانی فلسفی هم دو قسم است، وجود و وحدت و امثال ذلک معقول ثانی فلسفی است، گرچه فرد ندارد ولی واقعا مصداق دارد در خارج. امکان و امثال امکان معقول ثانی فلسفی است که نه فرد دارد نه مصداق. اونی که فرد دارد ماهیت است، البته که معقول اول است، مفهوم وجود، یعنی این لفظ وجود که تلفظ میکنیم یه مفهوم ذهنی دارد. این مفهوم ذهنی فرد ندارد، چون اگر فرد باشد خودش باید بیاد در خارج. مثل درخت فرد دارد، این معنایی که در ذهن ماست عین اینی که در خارج است، هیچ فرقی نمیکنه. مفهوم که نیست، ماهیت است، جنس و فصل است، هم در ذهن میاد هم در خارج. ولی مفهوم وجود، خود این مفهوم هرگز به خارج نمیاد، اونی که در خارج است مصداق این است. ولی امکان یک مفهومی است که مصداقم ندارد. پس معقول ثانی فلسفی به دو قسم تقسیم شد، یک قسم نظیر وجود و وحدت و امثال ذلک که اینا معقولات ثانی فلسفی هستند، مفهومن، فرد ندارند ولی مصداق دارند. قسم دیگر نظیر امکان و امثال امکان است که اینها معقول ثانی فلسفی هستند، مفهومن ولی مصداق ندارند. اما روی این بیانی که اخیراً سیدن استاد رضوان الله اشاره کردن، می‌فهمیدن دیگه این ممکن نیست چیزی بر خارج صدق بکند، ظرف اتصافش در خارج باشد ولی ظرف عروضش در ذهن. بنابراین امکان هم مثل وجود در خارج مصداق دارد، منتها حالا مصداق چون درجاتشون از نظر شدت و ضعف فرق می‌کند، بعضی از امور ما به وجود موجودن به وجود ما به هزار، بعضی از امور موجودن به وجود منشأ انتزاع. حالا بقیه مطالب اگر استیم میخونیم بخواست خود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338. تنبیه. ولعلک علی هدن من فضل ربک فی تعرف حال مراتب الاکوان فی الکمال و النقص و تحصلات الاشیاء فی القوت و الضعف و المتانه و القصور. فعلیک ان تدفع به این بیان تشکیک که وجود مراتبی دارد، نارا عظیما که یتوهم القاصرون عن غایات الانظار، اونایی که از هدفهای بلند و از اوج نظر دورند، اونها توهم میکنند ورود این آر و اشکال را بر اولیا، ورود این اشکال را علی اولیا الحکمه و ائمه العلم. علیکن تدفع به هازا آرا عظیما و تمیت به العزا عن طریق سلاک ناهجین طریق الحق. اون آر عظیم و اون شبهه این است. گفتن ان الحکما انهم عرفوا الحکمته و انها علم به احوال الموجودات الخارجیه علا ماهی علیها فی الواقع. این یه مقدمه. از طرف دیگر و عدو من جملت الحکمه معرفت احوال المعقولات ثانیه مثل ضرورت، امکان و مانند آن، و مثل اثبات نوع، جنس، فصل، همین ها را، چون خودشون اول فرمودن که فلسفه اثبات میکند بعد به علم جزئی میدهد. در صفحه 333 ایشون فرمودن به این که عناصر محوری منطق را فلسفه اثبات میکند، اصل نوعیت، جنسیت، فصلیت، امثال سالک فلسفه اثبات میکند. معرفت احوال معقولات ثانیه از یک سو و احوال معقولات نسبیه، معقولات سبع نسبیه، چون معقولات ده تاست، جوهر و کم و کیف را وجود اصیل، صاحب وجود اصیل میدونن، اما اون هفت معقوله درشون نسبت معخوذ است، یا عین النسبت مثل معقوله اضافه، یا نسبت در اونها معخوذ است مثل متا، جده، ان یفعل، ان ینفعل و ماننده. خب چگونه شما این اشکال را دفع کنید؟ و ان تذکر ما اصلناه، اون اصلی جا که ما ارائه کردیم که تشکیک وجود است، اگر اون متذکر باشید شبه حل می شود. من ان الوجود لكل شيء من الاشياء له مرتبه خاصه من الظهور و درجه مخصوصه من الفعليه والحصول، برای هر شيء درجه خاصه است. اعلای درجه مال ذات اقدس اله است و غایت المجد والعلو ان يكون اون وجود قیوما غنيا واجبا بالذات غیر متعلق القوامه به غیره، اصلا به هیچ وجه به غیر خود تکیه نکند، غنی محض باشد. فیکون اون وجود به ما هو هو، یعنی رو حیثیت اطلاقی و ذات محض، فعلیتا محضه مقدسه عن جمیع شوائب القوه والامکان والنقص والقصور. این مال اعلى المراتب که واجب تعالی است، و ما سوای این اعلى المراتب مسحوب بالقصور والامکان، هم قاصر از اون مقامن و هم واجب نیستند و ممکنن. بالقصور والامکان، والامکان ذاتیین، درباره وجود امکان فقری است. علا تفاوت مراتب اشیا و تباین طبقات اشیا فیه ما، یعنی فی القصور والامکان. و منشه قصور امکان هم بعد از واجب است. فکل ما بعد ان منبع الوجود والوجوب کان قصوره اشد یک و امکانه اکثر دو. هرچه از منبع وجود دور باشد قاصرتر است، هرچه از منبع وجوب دور باشد امکانش بیشتر است. چون امکان برای فقر است، شدت و ضعف پذیر است، و یعنی امکان به معنای تساوی طرفین، اون که یک مفهوم بیش نیست. فکل ما بعد ان منبع الوجود والوجوب کان قصور و اشد و امکان و اکثر. اگر این موجود جوهر است، در قوس نزول اونقدر تنزل میکند تا به هیولای اولا برسد، و اگر جوهر نیست اونقدر تنزل میکند تا به حرکت برسد. حرکت یعنی دویدن و طلب کردن. الا ان ينتهي الوجود الى غايه من النزول والخصه، که يكون وجود اون شيء جوهري با اینکه جوهر است، عین تقومها به صورت الحاله فيه چون ماده به وسیله صورت حاله متقوم است، بعد وجودی است دیگه، البته نه زمانی و نه مکانی. چرا؟ یکون و وجود الجوهری این تقومها به صورت الحالت فیه و فعلیتها محض القوت و الاستعداد. اصلا او فعلیتش جز استعداد چیز دیگه نیست. و وحدت و هر شخصیتو به اینها کسرت حل انفصالیت تارتن و وحدت حل اتصالیت و وحدت حل اتصالیت اخرى. این ناظر برهان فصل و وصل است، چون هیولا با متصل متصل، با منفصل منفصل. اگر یک جسم داشتیم، این بالفعل واحد است و متصل. اگر اون جسم را به چند جز تقسیم کردیم، همون هیولا صورت منفصله میپذیرد، میشه چند شی، نه اینکه چند تا هیولا بشود، چون هیولا تعدد پذیر صرف القوه است و صرف الشی لا تسنا ولا تکرر. این صرف الشی هم درباره اعلى المراتب است، هم درباره انزل المراتب. نه دو تا واجب فرض میشود و نه دو تا هیولا، برای اینکه صرف الشی لا تسنا ولا تکرر. اگر ماده را خواستن تقسیم بکنن به وسیله صورت تقسیم می شود. اگر یک صورت باشد، ماده بالفعل وحدت اتصالی دارد. اگر به وسیله این ماده ما اون صورت تقسیم کردیم که قسمت روی صورت میاد، ولی پذیرای قسمت ماده است، برای اینکه قبول هر جا هست به عهده ماده است. وقت همین ماده میشه دهتا، با یکی یکی، با دهتا دهتا است، ولی خودش اون وحدت ابهامیه را داره. لذا فرمودن به این که و وحدت و هر شخصیه که ابهامیه است، به اینها کسرت حل انفصالیت تارتن روی تقسیم بشود و وحدت حل اتصالیت اخرى وقتی که تقسیم نشود. خب به ازا علم تحاز النح و من القصور فی الجواهر به حسب نزول، که ما در تنزل جوهر به ماده میرسیم، فما ظنو که بالاعراض، که اگر اعراض تنزل کردن به چه حد پای میان، الامه یعنی به کدوم حد، ینتهی نحو و وجود اعراض در وهن و خصت و حسب مراتب امکانات از ذاتیه و استعدادیه. بله خب نه، جوهر که ماده است، یعنی جوهر در مراحل نزولش به ماده میرسد، اعراض در مراتب نزولشون به طلب میرسند، نه اینکه جوهر میشه اعراض. فرمودن اون مال جواهر، فما ظنو که بل اعراض، اگه اعراض تنزل کردن به کجا منتقل شد، فی الوهن و الخصه به حسب مراتب امکانات از ذاتیت و استعدادیه، فقد انتهت الاعراض فی الخصه الى عرضن که نحو و حقیقتها و وجودها نفس و تشبقه و طلب و سلوکه الى عرض آخر. به جای میرسیم که خود طلب حقیقت یک شیء تشکیل میدهد، که حرکت چیزی جز طلب نیست، منتها الى عرض دیگر. اگر حرکت در مقوله کیف باشد، به دنبال کیف میرود که اون بی عرض است. در کم و این باشد، این و بعض باشد، همینطور الى سبیل تجزی و بعد تشریح و المهله، اونم یک عرض غار نیست، اجزای او به طور تدریج و امحالی که پس از دیگری وجود پیدا میکند. فهازاز هز و ذالک العرض المسمى بالحرکه من الوجود العینی، حرکت بهرش از وجود عینی همین است. فعضا ثبت للحرکت وجود و فی الفلسفه الاولا، اگر فلسفه اولا برای حرکت وجود ثابت کرد یا برای حرکت وجود ثابت شد، اثبت لها هذا النحو من الوجود اللائق بها به حسب الاعیان لا به حسب الاوهام، نه اینکه حرکت در وهم وجود دارد، حرکت در خارج وجود دارد، نه اون ثباتی که در وهم هست برای حرکت در خارج تقریر بشود. این دو نکته، اینکه حرکت در خارج است نه در وهم، دوم اینکه اون ثباتی که در وهم است برای حرکت نیست، چون حرکت در خارج ثابت نیست. کیفه و اثبات و نحو آخر من الوجود و هو القار لها، هو
اول جهل و المزاد للحکمه، در حکمت برای حرکت وجود ثابت میکنن، دیگه نمیشه در حکمت برای حرکت وجود غار ثابت میکنن که ضد حکمت است. حکمت همون معرفت حق است. اون چه که برای حرکت ثابت میشود وجود غار غیر غار است. الحمدلله.